سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا قسمت 119 ماست. بله. و قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، بریم یه سری وایس بشنویم و برگردیم.
سلام بچه ها، من سپهرم. همین الان اپیزود 117 رو گوش کردم. بعد یه چیز خیلی جالبی که به ذهنم رسید و کانکشنی که با این چیزایی که میگفتیم برقرار کردم این بود که من خودم فکر کنم یه من خوشنود کننده خیلی شدید تو خودم دارم که همراه با من گناهکاره همیشه. یعنی اصلا بعضی وقتها حتی واسه کارهایی که شاید 100% تقصیر من نبوده یا گناه من نبوده، من با اطرافیانم جوری برخورد کردم که همه بلیما رو به گردن خودم میگرفتم. بعد اتفاقا همین چند روز قبل از اینکه این اپیزودو گوش بدم به خودم گفتم که دیگه اصلا بسته، دیگه تا چقدر من با همه رو خوشحال و خوشنود نگه دارم. و تصمیم گرفتم از این بعد یه ذره به خودم بها بدم و همیشه دیگه این تقصیر رو گردن خودم نندازم، با اینکه فعلا برام سخته چون همش ناخودآگاه من سر هر مسئله منو به اون سمت میبره، ولی خب تو خودم دارم با این قضیه میجنگم. دمتون گرم، خیلی برنامهاتون باحاله، اطلاعات خیلی خوبی میدین، همیشه لذت میبرم. مرسی.
مرسی از دوستایی که برامون وایساشون رو فرستاده بودن. شما هم اگر که میخواین برامون وایساتون رو بفرستید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برامون وایسا و مسیجاتون رو بفرستید. قبلش بگیم که چقدر اپیزود مینا در واقع بازخورد خوبی داشت. ما خودمون خیلی دوست داشتیم، کلی کامنت و وایس و چیزهای مختلف گرفتیم که سعی میکنیم هرچه سریعتر جواب بدیم. همه رو هم میفرستیم برای مینا که خودش هم ببینه و اونم اگر که حالا چیزی خواست بگه روی کامنت ها به ما بگه و ما بتونیم بازخورد بدیم به قول معروف.
البته مینا رو ما توی عکس اینستاگراممون هم تگ کردیم، شما اگه سوالی داشتید میتونید مستقیم از ایشون بپرسید. من مطمئنم که جواب میدن ایشون، چون چند نفر به ما گفتن که صحبت کردن باهاشون و ایشون جواب دادن. بعد اینکه ما توی حالا خودکست راجع به خیلی موضوعات مختلفی حرف میزنیم، لزومن همشون هم ممکنه که به درد همه آدما نخوره، ما رو همشون تسلط کافی نداشته باشیم، همونطور که چند باری پیش اومده که حتی اشتباه هم گفتیم بعدا هم عذرخواهی کردیم. ولی خوبی که موضوع مینا داشت به نظر من این بود که هر آدمی با هر سبک زندگی، با هر سطح فکری که داشت،
هر پیشینه ای بگو دارید دیگه لفظی میکنی همه رو بگو،
میتونست ارتباط برقرار کنه و در واقع ببینه چند تا از اون منها رو توی خودش. من فکر کنم این خیلی نکته مثبتی بود که اون اپیزود داشت برای حالا من و ایمان که خودمون صحبت میکردیم که ما کلی من شناسایی کردیم و خیلی کاربرد داشت.
یه معنای ما شناسایی کردیم مثلا نمیشه گفت.
آره رومون نمیشه بگیم. ولی آره خوبی اپیزود مینا این بودش که خیلی کاربردی بود و من فکر کنم هر آدمی توی زندگیش میتونه از اون استفاده کنه.
درسته.
حالا ما یه ریکاور بکنیم از اون اپیزودهای بالای هفته پیش، بریم با اپیزودهای خودمون ادامه بدیم.
بریم.
من این هفته در ادامه اون سلسله قسمت‌های به هم مرتبطی که از پیش داوری شروع شد،
بگو اصلا
که از پیش داوری
ادای منو در بیار.
چرا
برو
که از پیش داوری شروع شد، بعد با زوایای مختلف تصمیم ادامه پیدا کرد. امروز می‌خوایم در مورد خرد جمعی صحبت کنیم.
من بگم
کنیم.
این صدایی که شنیدین اولین باره که توی سال 2000 از سال 2010 صدای گوشی کارون اومد و یک بار که صدا داد توی وسط برنامه بود. الان نمیدونم کسایی که شنیدن یا نه، الان گوشی کارون صدا داد. خب برو.
بعد امروز میخوایم در مورد خرد جمعی صحبت کنیم. خرد جمعی و ما قبلا توی مسائل علمی حالا حسین و من بهش اشاره کردیم که مثلا اگه یه چیزی رو میخوایم پیشبینی انجام بدیم، اگه از یه جمعی بپرسیم بعد میانگین بگیریم، احتمالاً
دقیق‌تر
از اینه که از تک تک آدم ها بپرسیم یا حتی از تک تک آدم های خبره بپرسیم. و دلیلش هم اینه که خب یکی ممکنه خیلی بالا بگه یکی پایین بگه، ولی میانگین که میگیری در واقع این ارورهای اینا همدیگر رو خونسا میکنه و به اون عدد حقیقی نزدیک میشه. حالا این لفظ خرد که یکی از پرکاربردترین لغات پادکست ما اگه یه روز بشماری من
نه مال شماست، مال بقیه نیست،
پرکاربرده. و دلیلش هم اینه که میگن آدم ها معمولا از چیزی بیشتر حرف میزنن که ندارنش.
درسته
که اگه ما داشتیم اصلا بهش اشاره نمیکنیم، چون نداریم، هی دنبالشیم و اینا، زیاد ازش صحبت میکنیم. در واقع همون خردیه که مینا توی دو تا قسمت قبل بهش اشاره کرد، توی صدای درون 1 و 2، که کاربردش این بود که تو شرایط مختلف اون خرده برای هر فرد، هر انسان باعث میشد که در واقع اون عاملی رو که مناسب اون شرایط هست رو پشت فرمون بنشونه و کنترل رو به اون آدم، به اون عامل در واقع بده. مثلا یه جایی تو لازمه منطقی باشی، یه جایی باید دلسوز باشی، یه جایی باید از احساساتت استفاده کنی. حالا کاربردش توی جمع چیه؟ اینه که وقتی حالا افراد مختلف یک جمع دور هم جمع میشن و خردهاشون رو روی هم میذارن، اگه خرد باشه، نه حالا قضاوت و تعصب و اینا رو کاری نداره، اگه خرد
سخته بخوای جداش کنی دیگه.
آره همین نکتهش همینه.
خب
حالا اشاره میکنم چرا، چه وقتی ممکنه کارو خراب کنه.
اشاره کن.
اگه خرداشون رو روی هم بذارن، خروجی میگه که از تک تک خرد افراد خبره با جرای خه داشت
به.
از اونا بیشتر میشه، که حالا شروعش هم همون آزمایش گاویه که ما چندین بار بهش اشاره کردیم، که
من حسین هم اینجا بهش اشاره کرد.
حسین گفت، من گفتم، همه گفتیم که این کازین چارلز داروین تو سال 1907 این کارو کرده.
پسرعموش.
نمیدونم پسرعمو، پسر خاله،
دخترعمو،
یکی از اینا. بعد که آزمایش هم این بود که عکس گاوی رو نشون دادن و از همه خواستن حدس بزنن و همه حدس زدن و میانگین گرفتن. میانگین و استاندارد دیویشن خیلی به عدد واقعی نزدیک بود، در صورتی که هر کدوم از آدما میتونستن خیلی اشتباه و به دور از واقعیت پیش بینی کرده باشن، که اینم دلیلش همینه، یکی ممکنه از عدد واقعی خیلی دور باشه به سمت زیاد، یکی دور باشه به سمت کم. اینا رو که میانگین میگیری زرت میافته روی اون
عددی که باید.
آره، من یه چیزی راجع به داروین بگم، اگه کسی هست که شنونده ماست و از داروین خوب میدونه، حالا اون نظریه تکامل و انتخاب طبیعی و نمیدونم رندوم میوتیشن و اینا، من خیلی دوست دارم که ما یه اپیزود راجع به داروین صحبت کنیم. اگه میدونن لطفاً به ما بگن که ما باشون بتونی همکاری بکنیم.
الان که دیگه از راه دور میشه ضبط کرد دیگه، آره کارون دیگه افتاده دیگه، به این ور اون ور تمام آدمای خردمند رو میخواد بیاره اینجا.
من چند وقت پیش شروع کردم این کتاب منشأ انواعش بود، که ما حتی تو کتاب سوم راهنمایی هم علوم سوم راهنمایی بهش اشاره کرده، و این کتاب معروف داروینه که همین نظریه تکامل رو توش میگه. من چند وقت پیش شروع کردم اونو بخونم، الان اینکه زیاد و سنگین بود، یک، دو اینکه کتاب رو من داشتم روی همین کیندل ای بوک ریدر آمازون میخوندم، بعد کتاب اسکن شده رو پی دی اف کرده بودن، بعد اصلا یه چیز عجیبی شده بود، یه سری حروف رو نشون نمیداد و اینا، من بیخیالش شدم. روی حساب اگه کسی این رو خونده و مسلطه، من خوشحال میشم که باهاش صحبت کنم. حالا برگردیم به اصل بحثمون. این پسر خاله پسرمو یا کازین داروین این آزمایش گاو انجام داد و این ایده افتاد تو سر مردم که آقا نظر جمعی میتونه خیلی خوب باشه. که چند وقت پیشم یه کتابی منتشر شد، حدود اوایل سال اوایل 2000 بود، 2003-2004 اینا، The Wisdom of the Crowd، که اونم به این اشاره میکرد. و نکته جالب اینه که حالا تو جوامع امروزی که میگن بیشتر به سمت در واقع فردگرایی داره پیش میره، همچنان یه باور، همچنان یه عقیدهی، یه ایمانی به این قضیه خرد جمعی وجود داره.
بله.
آره، خوشحال شو. بعد حالا موضوعی که مطرحه اینه که آیا واقعا این نظر جمعی همیشه درسته؟ یعنی ما همیشه میتونیم به نظر یه جمعی اعتنا کنیم و بگیم که این نظر از نظر تک تک افراد بهتره؟ مثلا وقتی میگن که کتاب The Lord of the Rings رو به نظر
ارباب حلقه ها،
آره، این رو میگن که بهترین اثر ادبی قرن 20 مثلا، آیا این درسته؟
100% درسته.
یا مثلا وقتی تو یه سری از جوامع دموکراتیک یه خروجی عجیب غریب پیش میاد، مثل ترامپ،
بله،
میشه رئیس جمهور آمریکا، آیا این درسته؟ یعنی اون نظر جمعی که اون رو انتخاب کرده از نظر تک تک افراد بهتر بوده؟ این سوالا پیش میاد که حالا ما که انقدر باور داریم که حالا خرد جمعی و اینا، آیا واقعا این درسته؟ یا یه وقتایی هم که یه وقتایی هست که ممکنه گند قضیه در بیاد،
داده پرت میشه.
آره، لغت من. بعد حالا یکم علمی تر که به قضیه نگاه کنیم، یه سری در واقع آزمایش، یه سری اکسپریمنت روی این قضایا انجام شده که ببینن واقعا چه یعنی اون جمعه چه ویژگی رو باید داشته باشه که به خرد نزدیک باشه.
درست.
و میگن که یه ویژگی مهمی که برای قضاوت درست تو جمع، قضاوت درست توسط جمع میتونه دخیل باشه، اینه که نظر تک تک آدم ها باید مستقل از هم باشه.
بله.
خب میگه به محض اینکه آدما از نظر هم اطلاع پیدا کنن کار خراب میشه و اون رنج نظرها که خیلی مطلوبه، اون محدوده‌ای که نظرهای مختلف توشه ما مطلوبه، دوست داریم اون رو تو جمع ببینیم، اون رنج محدود میشه.
درسته.
چرا؟ مثلا به تو میگن
که نظرم دیگه تاثیر میذارن دیگه.
آره دیگه، مثلا به تو میگن که چونم حدس بزن سود فلان کمپانی مثلا از فروش فلان چیز چقدره. تو مثلا حالا بر اساس یه سری فاکتورا، مثلا چونم میگن کمپانی آدامز فروشی، تو میای پیش خودت فکر میکنی خروش. که مثلا آقا تو چه بازه سنی آدما آدامز میجوان، مثلا میگن اینو تو ایران حساب کن، میگی مثلا تو بازه سنی چه میدونم از 12 سال شروع میشه تا مثلا 57-8 سال آدامز میخورن، بعد میای حساب میکنی میبینی چند درصد آدما تو این بازه هن. بعد میای میگی که مثلا اینا روزانه چقدر آدامز میخورن یا هفته ای چقدر میخورن، میشه سالش چقدر، اینا رو ضرب و تقسیم میکنی یه عددی میگی. این احتمالا راهیه که شما انجام میدید.
نه من هم یه عددی میگم.
حالا این راه مثلا خوبه شه.
بله.
بعد حالا توی جمع اینا اگه پرسیده باشن، تو فرض کن داری این راهو میری یا تو داری همینجوری مثلا یهو فرتی عدد میگی، بعد نگاه میکنی میبینی بغل دستی داره این راهو میره، بعد تو به خودت شک میکنی میگی خب شاید این بیشتر از من میبینه، من بیام عددمو به این نزدیک کنم. خب این دقیقاً اون اتفاق بعد است که ممکنه بیفته تو جمع و اون جمع رو در واقع خروجی هدایت بشه به یه سمتی که مطلوب نیست.
درست. خب
دقیقاً همون رنجه که محدود میشه کار خراب میشه. بعد حالا توی تحقیق که میخوای انجام تو دانشگاه همیشه میگفتن، میگن که نظرسنجی که میخوای بکنید، اگه اون حالا سروی یا اینا که انجام میدی، اگه میخوای خروجی درست بشه، نباید بری از خانواده و دوستای نزدیکت اینو انجام بدی، به خاطر اینکه اونا پیش داوری دارن به سمت تو، یعنی نظرشون احتمالاً به نظر تو نزدیکه. با کسایی که تو ارتباط نزدیک داری قطعا ممکنه که نظرشون به نظر تو نزدیک باشه و میگن حالا خروجی اون آزمایش احتمالاً به دور از واقعیته.
آره نمونه بارزش حالا برای خود من اینه که ما از موقعی که حالا کارون اومده ونکوور و حالا ما داریم با هم دیگه وقت بیشتری میگذرونیم، با هم پادکست ضبط می‌کنیم و اینا، تقریبا نظرهامون میتونه توی چیزای حالا سطحی تر خیلی به هم دیگه نزدیک باشه، یا اینکه حالا یه سری چیزا رو من به سمت کارون میرم یا کارون به سمت من میاد، ولی به خاطر اینکه ما با هم دیگه زیاد حالا وقت میگذرونیم، نظرامون یه جورایی خیلی به هم دیگه نزدیکه. و اگر من بخوام آره و اگر که حالا من بخوام یه دونه چه میدونم جمع‌آوری داده بکنم، احتمالاً کارون با همون پیش‌فرضی که من دارم اون در واقع سوال‌ها رو جواب میده و برای همین زیاد چیز دقیقی نیست دیگه، شاید به در واقع نظر جامعه زیاد نزدیک نباشه.
آره یعنی اون سمپلینگ یا نمونه برداری که میکنی نماینده درستی از جامعه واقعی نباشه. و حالا میگن دیگه رو این قضیه، میگن مثلا تو میانگین 5 تا دوست نزدیکتی.
داره.
حالا اگه 5 تا دوست نزدیکی دادم پایینی باشن، تا قطعا آدم پایینی میشه.
منو ببین دیگه. خب
تو الان همه رو دیست کردی. و حالا این آزمایش رو توی دانشگاه ETH زوریخ توی سوئیس که بسیار دانشگاه معتبریه انجام دادن. اینکه از یه سری آدم خواستن که بیان طول مثلا مرز بین سوئیس و ایتالیا رو حدس بزنن، یا مثلا تعداد قتلایی که تو سوئیس توی یه سال انجام میده رو حدس بزنن. بعد خروجی آزمایش خیلی جالب بود، میگفت که وقتی که شرکت کننده ها بیشتر از نظر همدیگه اطلاع پیدا میکردن، این خروجی دور میشد از واقعیت. در صورتی که وقتی که کمتر بود، به خاطر همون تنوع و اون گوناگونی که توی نوع نگاه آدم ها به این قضیه بود، باعث میشد که اون عدده به واقعیت نزدیک بشه. برای همین قطعا یکی از ویژگی های خوبی که یه جمع میتونه داشته باشه که اینه که در واقع نظرها مختلف باشه و مستقل از هم باشه، به هم وابسته نباشه.
درست.
حالا شما مدیریت رو بیا نگاه کن، همیشه مدیریت دوست دارن که توی تصمیم گیری به اتفاق نظر برسن، توی تصمیم گیری های گروهی. یعنی چی؟ یعنی اینکه و حالا اگه بشه بیان اون آدمی که مخالف مثلا اون جمعه رو ازشون دور کنن. و اتفاقی که میفته اینه که اگه مقدار اولیه‌ای که به این جمع داده شده، در واقع فرض کن قرار راجع به یه موضوع توی جمعی، توی جمعی تصمیم گیری بشه، نفر اول مثلا میاد یه صحبتی میکنه، اگه اون مقدار اولیه‌ای که اون صحبت میده، اون جهت اولیه‌ای که اون صحبت میده به بحث درست نباشه، این جمع ممکنه همه به بیراه برن، چون همه از نظر هم اطلاع پیدا میکنن و اون در واقع تنوع دیگه وجود نداره و نست. این جمع ممکنه که به بیراه بره، که اینم برمیگرده به همون موضوع بایس یا پیش داوری که ما صحبت کردیم، که شما معمولا مثلا میری به سمت این که نظر اطرافیانت رو قبول کنی و خیلی حالا شاید روش فکر نکنی.
حالا برای همین بحث مدیریتی که گفتی، یه چیزی که تازگی حالا من یاد گرفتم اینه که موقعی که شما میخواین حالا یه تصمیمی رو بگیرید توی جمعی، یه جمع کوچیکی هست میخواین تصمیم بگیری، اولین کاری که میکنن میگن هر کس تصمیم خودش رو بنویسه بدون اینکه اصلا با بقیه صحبت بکنن. بعدن میگن که از تصمیمی که نوشتی حالا دفاع بکن و حالا اگرم که میخوای عوضش بکنی بگو نسبت به تصمیم خودت چرا باید عوض بشه.
آره.
برای همین یه در واقع یه سری داده خیلی مختلف میتونی بگیری و حالا و جالبیش اینم اینه که نظرهای آدمهای مختلف رو واقعا میتونی درک بکنی و ببینی که اونا واقعا از چه دیدی به این موضوع نگاه میکردن قبل از اینکه حالا بخواد نظرشون از نظر کس دیگه ایهام بگیره.
آره آفرین، چیزی که گفته دقیقا مثال همینه، که به محض اینکه تو بدونی بقیه دارن چی کار میکنن تو میری به اون سمت.
میری برای چی؟ مثلا اگر که من حالا اگر که تو توی شرکتی حالا رئیس من باشی و من حالا به نظر تو خیلی احترام بذارم، اگر که نظر تو خیلی با نظر من متفاوت باشه، دلیل برای نیست که تو بردی یا یعنی دلیل برای نیست که تو 100% بهتر از من میدونی. شاید حالا این باشه ولی 100% نمیتونی بگی که تو بیشتر از من میدونی. ولی من به خاطر اینکه جلوی حالا چشم تو خودم رو خراب نکنم، مثلا اون نظرم رو کاملا میذارم کنار و هیچ وقت مطرحش نمیکنم. برای همین میگن که مثلا اگر که یه روش دیگه است که میگن اگر که میخواین حالا یه تصمیمی بگیرید، میگن که یه دونه حالا برین استورمینگ سشن اول باید بذارید،
طوفان فکری.
آره طوفان فکری، که هر کسی فقط نظرش رو بده بدون اینکه بقیه حالا بخوان در واقع نظر خودشون رو آره قضاوت بکنن یا حالا نظری در مورد نظر اون بدن، فقط نظرها رو میدن و مینویسن، بعدن شروع میکنن با همدیگه حالا از توی اون حالا چند شاید حالا 10 نظری که وجود داره میان حالا کمترش میکنه،
سبک سنگی میکنه. آره آره. میخوای جالب افتاتو بری؟
جالب افتاتو من هنوز سپر اون موزیکی برای جالب هفته است رو نفرستاده.
چیزای ما رو تک کرده بود. چی بود؟
نه اون اشتباه کرده بود، حالا برای توضیح میدم. ولی آره. جالب هفته ما مثلا قراره یه موزیک 5 ثانیه‌ای باشه، سپر یه موزیک ساخت 3 دقیقه مثلا 15 ثانیه برای آلبوم داد بیرون و این که هنوز نساخته، منتظریم که بسازه. جالب هفته من برمیگرده به استاد صدا آقای بهنام بانی. ببین واقعا حال نمیدونم کسایی که میدونن جریانشو، هنرمندان استقلال و هنرمندان پرسپولیس با هم دیگه بازی خیریه داشتن و آقای بهنام بانی هم توی تیم استقلال بودن و ایشون گل زد،
به حقی زد.
یه گل ناب زد و شادی گل ایشون جز واقعا خنده‌دارترین صحنه‌های زندگی من بود. من به این کف خونه غلط می‌زدم از شادی گل آقای بهنابانی. و اینکه چیزیش که برام خیلی جالب بود، حالا شادی گلش و اینا به
حجم بهنابانی بود،
حجمش هم جالب بود، ولی چیزی که برام جالب بود جنبه خود طرف بود. یعنی خودش رفت مثلا شوخی‌ها رو گذاشت توی اینستاگرام خودش، مثلا دو سه تا عکس مثلا فیفا چیز کرده بودن روی
جلد فیفا،
روی جلد فیفا عکسش گذاشته بودن و اینا، خودش گذاشته بود. و برای من خیلی جالب بود کسی که حالا خواننده خیلی موفقه تو ایران، مثلا چندین میلیون نفر آدم شاید میشناسنش، آره سیبیلای خیلی معروفی داره و اینا، میتونه اینقدر مثلا جنبه داشته باشه و مثلا با شوخی مردم بخنده. مطمئنم اگر که حالا بقیه بودن و حالا اینطور شاید اولش مورد تمسخر اون گزارشگره داشت میخندید. آره، یعنی دیگه اگر اینطوری شما مورد تمسخر قرار میگرفت اولش، شاید خیلی مثلا حرکت دفاعی داشت، مثلا یهو
ناراحت
میشد و اینا. ولی خب این خودش شروع کرد شوخی کردن و اصلا شوخیات یه جوری هم دیگه خودش محو شد دیگه الان.
ولی برای آره اگه ندیدید برید ببینید، خیلی خنده است. یه جور عجیبی میدوه، بعد اینو میکس کرده بودن با آهنگای خودش و اینا دیگه.
من با چیز میکس کرده بودن، اون گزارشگر دیگه هست که خیلی باحال آره گزارش میکنه. آره آقای عباس قانه
گزارشگر میذارم کنار،
خیلی پره. یعنی اون آقا را من خیلی آره دوست دارم. اگه الان صدای ما رو میشنوید، من دوست دارم شما یه بار بیایید تو پادکست و ما با شما صحبت بکنیم. آره خلاصه این بود جالب هفته ما. برگردیم به موضوع کارون.
آره حالا برگردیم به همون صحبت ها، این که اگه تو جمع مثلا شما یه نظر اولیه اشتباه داشته باشی ممکنه همه رو به بیراه هدایت کنه. این قضیه وقتی بدتر میشه که واقعا هم درست مطلق و منطقی وجود نداشته باشه، مثل قضیه انتخابات. لزوما این نیست که حالا ترامپ اومده غلط، اون یکی درست بود. میدونید مرز خیلی مشخصی بین درست و غلط اینجا وجود نداره. توی این چیزای نسبی دیگه این قضیه خیلی میتونه بدتر بشه. و اینکه مثلا به گروه تصمیم گیرنده شما یه سری اطلاعات نادرست اگه تزریق بکنی، که من اشاره کردم توی اون قسمت زوایای مختلف تصمیم گیری که چطور شما میتونی یه گروهی رو به یه سمتی سوق بدی که شاید خودشون هم خیلی آگاه نباشن، و این دیگه خروجی میره به اون سمت دور شدن از کارایی مطلوبه جمع خردمند. و این اتفاق توی انتخابات قطعا میفته، که اون داستانش هم که گندش در اومد دیگه، اون کاری که کمپانی انگلیسی انجام میداد که توی با اطلاعات فیسبوک و اینا چه کارهایی انجام داد که مثلا در واقع خروجی انتخابات آمریکا رو بخوان.
اتفاق خاصی براشون نیفتاد دیگه، یعنی فقط
نمیدونیم تو دادگاه ها چیکار کردن، اون مارک زاکربرگ رفت چه پولی کجا داد و اینا، فعلا خبرش در نیومده. ولی حالا در صورت توی انتخابات که در واقع درست مطلق وجود نداره، این اتفاق خیلی میافته و جمع ها رو به یه سمتی هدایت میکنن و از این داستان ها.
خب نظام سرمایه‌داری، یه نظام سرمایه‌داری هم تهش بگو.
بعد حالا این موضوع اول بود، این که باید نظرها از همدیگه مستقل باشن. ولی یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که در واقع باعث عدم دقت تصمیم گیری یا میتونه باعث دقت توی تصمیم های جمعی بشه، اینه که وقتی که این جمع شکل میگیره باید توی طرز فکر و نوع نگاه این افراد تنوع وجود داشته باشه. دوست. علاوه بر این که اینا مستقل از هم باید باشن، یعنی نظرشون از هم دیگه نشأت نگیره، باید متنوع هم باشن. که این تحقیق سال 2004 دانشگاه میشیگان انجام داد و این بود که یه سری گروه ها رو دور هم جمع کردن و مثلا به اینا فرض کن یه مسائلی رو دادن و گفتن حل کنید. اون گروهی که افراد متنوع تری توش بودن موفق تر بود از اون گروهی که در واقع مسئله حل کننده یا پرابلم سالورای خبره توش بودن.
کدوم ها موفق تر بودن؟
اون گروهی که آدم های متنوع توش و همه مدلی توش بود. آها. تا اونی که همه مثلا توش خوب بودن. و این همون آزمایش
مرغ و تخم مرغ.
آره تخم مرغ نه، آزمایش مرغ. آره
اون
مثال مرغ تو. آره این همه آزمایش هست. و خیلی جالب بود نتیجه گیریش. نتیجه گیری اینه که میگه مغزهای متنوع یا سطح فکرهای گوناگون تصمیم گیری بهتری انجام میدن وقتی که میانگین گرفته بشه ازشون، در مقایسه با این که در مقایسه با اون مغزهای خبره یا حالا سطح فکرهای خبره توی اون زمینه.
میگن دیگه توی یه چیزی که حالا من زیاد دیدم، میگن که تفاوت یا حالا گوناگونی یا دایورسیتی توی مثلا شرکت‌های مختلف معمولاً به خلاقیت اونا خیلی کمک میکنه. مثلا میگن که اگر که شما یه شرکت کامپیوتری دارید، مثلا اگر که همه رو مثلا خبره‌های حالا چه می‌دونم شریف رو ورداریم بیاریم بذاریم توش، شاید واقعاً اون خلاقیتی که میخوان شاید از لحاظ مثلا تکنیکی همه مثلا سطح خیلی بالایی داشته باشن، ولی شما آدمایی میخواین از حالا جاهای مختلف از رشته های مختلف که بتونن با همدیگه حالا تلفیق بشن و بتونن به یه نوآوری خوبی برسن و اونا اون سطح خلاقیتشون رو خیلی میبره بالا.
بعد دیگه تو ادامه دانشگاه میسوری آمریکا هم اومد تعریف آماری گروه خردمند رو چیز کرد، در واقع یه ذره بهبود بخشید، و این باعث شد که بتونن ارزیابی بهتری بکنن از اینکه حالا ویژگی‌های گروه خردمند مثلا چی میتونه باشه. قبلا همین نظر این بود که ما باید مثلا رندوم بیایم آدم به گروه، یعنی به صورت تصادفی به اون گروه آدم اضافه کنی و این دیگه نتیجه این گروه میره به سمت خوب شدن. ولی نتیجه‌ای که اینا گرفته بودن خیلی جالب، میگفت حالا رندوم بودنه خوبه انجام بشه، ولی نکته دیگه ای که هست اینه که افرادی که اضافه میشه باید نظرشون کورلیشن منفی داشته باشه با افرادی که تا اون لحظه توی اون گروه هستن،
یعنی اصلا مخالفشون باشن.
آره حالا کورلیشن تعریف آماری داره ولی توی طبیعت خیلی به کار میله. مثلا کورلیشن مثبت زمانیه که یه متغیر زیاد بشه، مثلا اون یکی هم زیاد بشه، مثلا قد و وزن قاعدتا کورلیشن مثبت داره، آدمو قد بلندتر میشن، آره وزنشون میره بالا، چون تو فارسی هم همینا میگفتیم دیگه، من گفتم. یا مثلا ورزش و بیماری کورلیشن منفی دارن، شما بیشتر ورزش کنی احتمالا کمتر بیمار میشی مثلا. بعد حالا این گروهه، این دانشگاه میسوری تحقیقی که کرده بودن، داشتن میگفتن که حالا علاوه بر اینکه آدم رندوم اضافه میشه، باید تلاش بشه آدمهایی اضافه بشن که نظرشون مخالف با شماست، نه اینکه موافق باشن. که حالا ما گفتیم، همیشه میگفتیم اگه دو نفر همیشه با هم موافق باشن یکیشون اضافه است و این داستانا، نکته اینه که
اگه دو نفر با هم موافق باشن یکیشون اضافه است
توی، حالا نه تو زندگی مشترک، ولی تو کار و اینا اگه همیشه با هم موافق باشن، خب شما میتینگ میری یکیشو نبر دیگه، اون یکی داره کارشو انجام میده، مثلا هزینه اضافه است. بعد نکته اینه که میگه اگه دقت میخوای توی گروه، باید اونهایی رو به گروه اضافه کنی که نظرشون با تو متفاوته.
حالا بیاید دیدگاهشون فرق میکنه دیگه، یعنی تو از میای از یه دیدگاه کاملا متفاوت به یه مسئله نگاه میکنی و شاید حالا در مرحله اول نظرت با اون نظر اولیه حالا موافق نباشه، ولی خب فرایند در واقع آخرش نتیجه‌ای که داره همتون یه نتیجه مثبت برای یه پروداکت میخواین دیگه.
آره اگه هدف این باشه. ولی حالا شما ببینید تو واقعیت چقدر این اتفاق میفته توی حالا مدیریت و سیاست.
آره صداتو نازک کن.
توی مدیریت و سیاست ببین هر کی به هر جایی برسه، اولین کاری که میکنه تلاشش اینه که
آره موافق خودش رو جمع کنه.
آره آفرین.
چون این... که میگن جای پاتو محکم میکنه.
آره این اشتباه دیگه، این اشتباهیه که متاسفانه رو تو سیاست خیلی به شکل ناجوری انجام میشه، تو مدیریت های مختلف هم، آره تو زمین های مختلف هم انجام میشه. آره دیگه گوش ایمان بود.
آره.
بعد اینکه آره دو تا نکته مهم ما گفتیم، این گروه اگه بخواد خوب تصمیم بگیره، اولا نظرات باید مستقل از هم باشه، از هم دیگه تاثیر نگیره، و بعدش هم اینه که باید گوناگونی وجود داشته باشه.
درست.
محض اینکه اون گوناگونی از بین بره، محدوده حالا تغییر نظرات عوض میشه و نظر کلی به اون سمتی میره که شاید از واقعیت یا حالا از مطلوب دور باشه.
خیلی خب، این بود قسمت 119 ما، در مورد کراود اینتلیجنس صحبت کردیم، در مورد کارون صحبت کرد، و اینکه شما نظرتون رو به ما بگید، آیا تا به حال توی همچین شرایطی قرار گرفتید که نظر یک نفر حالا به نظر شما بیشتر بچربه و حالا نظر خودتون رو کلا فراموش بکنید. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید،
تمرین کردی،
ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی برمیگردیم. خدافظ.
خدافظ.